رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا برایتان تقدیم میکنم. رسانه های دولتی سوریه اعلان کردند که خروج ساکنان بخش های شرقی شهر حلب با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ها افتوبوس ها به این هدف در حال ورود به شرق حلب هستند. بنا به اعلان رسانه های دولتی سوریه، در سازش نو با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد 1200 نفر از منطقه های شیعه نشینی فوآ و کفرایا در ولایت ادلب نیز که در محاصره مخالفانند همزمان از این منطقه ها بیرون خواهند شد. در همین حال فرانسه میگوید این کشور پیشنویسی قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. هدف این پیشنویسی قطعنامه فرستادن ناظران سازمان ملل به حلب برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه یا سربرینیتسای دیگر است. توبوت اسدالله محمودوف تاجر و رئیس پیشین جمعیت تاجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه را که روز 15 دکبر کشته شده بود به تاجیکستان آورده و جسدش را در دهه اتفاق جماعت زرگر ناحیه باختر به خاک سپردند. نزدیکان اسدالله محمودوف به رادیو آزادی گفتند که توبوت او بعد از ظهر 17 دکبر با هواپیما از یکاترینبورگ به دوشنبه آورده شد. اسدالله محمودوف روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک در نزد خانه‌اش از سوی افراد نامعلوم کشته گردید. به اطلاع مطبوعات روسیه اسدالله محمودوف زمان هدف تیر قرار گرفت که با ماشینش وارد میدانچه نزد خانه استقامتیش میشد. رسانه های روسی با تکیه به منابع پلیس گفتند احتمال این قتل فرمایشی باشد، ولی تا به حال سبب کشتار معلوم نیست. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که به تحقیق حادثه از روی ماده کشتار آغاز نمود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای مذاکرات با تیم پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ مشاوری امور خارجیش را به ایالات متحده خواهد فرستاد. کریستوف هویسگن هفته آینده با مشاوری ترامپ در امور امنیت ملی مایکل فلین ملاقات میکند. نشریه شپیگل نوشت که این تصمیم آلمان از نگرانی برلین از سیاست خارجی پرزیدنت نوی آمریکا است که 20 ژانویه سال آینده با ادای سوگند رسما به کار شروع خواهد کرد. یکی از مسائل مورد نگرانی مناسبت آینده واشنگتن مسکو از دونالد ترامپ در مرکه پیش از انتخاباتیش وعده داده بود که مناسبت را با مسکو خوب براه مانده اعتراف قریم را همچون جزئی روسیه بررسی خواهد کرد. ترامپ را بارها برای توجهش به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم نمودند. مقامات افغانستان میگن که مردان مسلح ناشناس روز 17 دکبر 5 زنی کارگر در فرودگاه قندهار و راننده آنها را به قتل رساندند. سمیم خپالوک سخنگوی مقامی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این 5 زن هنی رفتن به محل کار مورد تیراندازی قرار گرفتند. وی افزود که حملوران از محل حادثه فرار نمودند و مقامات انتظامی تحقیقات را آغاز کرده است. خپالوک افزود تا به حال هیچ کس مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است و کسی هم در این رابطه بازداشت نشده است. دایرکتور فرودگاه بین المللی قندهار احمد الله فیضی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این زنان برای یک شرکت خصوصی که در عرصه بارکشانی و تفتیش مسافران زن خدمت می‌رساند کار می‌کردند. گروه طالبان در گذشته مسئولیت چنین حمله‌ها را بر عهده گرفته بود. نیروهای مرزبانی ازبکستان دو شهروند قرغیزستان را آزاد کردند که در سرحد این کشور بازداشت شده بودند. سرحدبان‌های قرغیزستان وضعیت دو نفر را خوب ارزیابی کردند. جانب ازبکستان گفته شهروند سوم قرغیزستان را که گویا رهگم زده به حدود ازبکستان گذشته است، به زودی رها خواهد نمود. این سه شهروند قرغیزستان روز 11 دکبر امسال از طرف نیروهای مرزبانی ازبکستان دستگیر شدند. به قول مقامات قرغیزستان آنها در پی فرامدن تومان رهگم زده ناآگاهانه به حدود ازبکستان گذشتند. و مقامات فرودگاه بین المللی قاهره عمر پسر اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را نگذاشتند که وارد مصر شود. عمر بن لادن روز 17 دکبر به ترکیه فرستاده شده است. عمر 34 ساله با همسر بریتانیایش از قطر میخواست که وارد مصر شود، ولی مقامات مصر میگن او با خواست خودش به ترکیه فرستاده شد. مقام های مصری در مورد اینکه چرا عمر بن لادن ممنوع الورود است چیزی نگفتند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
هر
هرچن برای دامادهای خارجی برای ازدواج با دختران تاجیک شرطهای چون خریدن خانه و بستن عقد نکاح مقرر شده است، اما شماره خواستاران برپا کردن آیله با تاجیکستانی ها کم نمی شود. مقامات میگویند شرط 5 سال پیش جاری شده ازدواج با تاجیکستانی ها را خارجی ها پذیرفتند و از نیت برپا کردن آیله با تاجیکان خودداری نمی کنند. در این باره گزارش من مردان محمد را بشنوید. 5 سالی فعالیت مقررات ازدواج خارجی ها با شهروندان تاجیکستان، هرچند شمار این نکاح ها را در مجموع تخمیناً 6-7 برابر کاهش داد، ولی باز هم شمار خواستاران ازدواج با تاجیک ها را کم نکرد. سال 2011 در کادکس آیله تاجیکستان تغییرات جاری شد که از روی آن شهروندان خارجی خواستار ازدواج با تاجیک ها باید حداقل یک سال در تاجیکستان زندگی و همسری آینده را با منزل تامین کنند و پیش از ازدواج شرطنامه عقد نکاح بندند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ها ثبت شده بود. در 9 ماه سال جاری باشد 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عددی بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. در دادستان کل تاجیکستان میگویند که سال جاری در 4 حادثه شعبه های اسناد حالت شهروندی به هنگام بستن عقد نکاح زنهای تاجیک با خارجی ها مقررات کادکس آیله از جمله تأمین همسری آینده با منظور را ویران کرده و جریمه شده اند. افتخار سمزاده معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه برادوی آزاده گفت که این اشتباه ها از روی بی احتیاطی راه یافته است و گفت
نترسی دولتی است. وای باید در متن عهدنامه نکاح همین نقطه ها رو جای کنند که از قانون برمی آید. مشاوری کارمند ثبت اسناد حالت شهروندی در کار است که همین را باید تاکید کنند.
از روی آمار رسمی در نوبت اول به هنگام برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعداً با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. جامعه شناسان میگویند ازدواج با شهروندان ازبکستان ریشه های سنتی قدیمه دارد که به عمومیت ملی و فرهنگی و خانوادگی برمیگردد. دامادهای اروپایی بیشتر آنهایند که در سازمان های خارجی کار میکردند و مفتون دختران تاجیک شدند. شهروندان افغانستان چین هم از بخش کارگرانند که در تاجیکستان کار و فعالیت می کنند. ملیکه زن تاجر تاجیک در یکی از بازارهای دوشنبه 4 سال پیش با الیاس یک شهروند اویغور تبار چین نکاح کرده می گوید تا امروز زندگی خوب دارد.
من مردی مسلمان، من زنی مسلمان است. کن حاضر این خلین بین یک دیگری آدمایی هستند که از افغانستان و از سه و از گوجه ها شوهر کرده استودیان نکن. خیلی من یک اویغور گرفتم. من به خانه خرید تاش یک مگزینی کلون دارم تو همون زکانوی وی مسلمانی خیلی نکاح کرده گرفتیم یک دیگری در مگزینش کار میکنم. خیلی خدا بشکر نانی خوردن دارم. زندگی من نغز است.
مریم دولتوا جامعه شناسی تاجیک میگوید در حالت های زیاد مردان آیلدار تاجیک به روسیه رفته از نو ازدواج و درباره همسر فرزندانشان فراموش میکنند و میگوید در نهایت این قشر زنان بدین غمخواری میمانند.
اونجا در 80% حالت طلاق زن به خانه و در میماند و کودکاش در همراهش هستند. مرد تاجیک هنگامی که زن میگیرد و دختره که همراهش از خانه پدرش کودک نآورده بود، ولی وقتی که طلاق میکنند با لباس ترش بزن از خانه بدر میکنند، ولی کودکاش همراهش میکنند. مال خود شخصی خودش نمیکن بزن، حتی بیشترش نمیکن. کرپا و بولش انجام خانه که همراهش بردش نمیکن، ولی کودکاش میکن.
در همین حال مقامات میگویند جاری شوی سازشنامه حتمی ازدواج می تواند در آینده از بی مسئولیت یکی از همسران در نسبت اعضای سابق آیله جلوگیری و آنها را از طلاق بی اندیشه و آسیب مسر و هم بی توجهی به فرزندان آگاه کند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پس از 2 ماهی مرگ سرباز گارد ملی تاجیکستان به هنگام خدمت والدانش به خودکشی او شبهه کرده میخواهند، مقامات فاجعه خانواده آنها را خالصانه و واقع بینانه تحقیق کند. والدان شهرت تولایف خلو به شرح رسمی سبب های مرگ پسری خود شبهه کرده میگویند احتمالاً پسری 20 ساله آنها از تیر تفنگ کشته شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. جسد بیجان شهرت تولایف 20 ساله ماه اکتبر امسال به نزدیکانش در روش قلعه سپرده شد. مقامات گفتند این جوان با سلاحی دستش و از بی‌احتیاطی به خود تیر خالی کرده است. اما امامداد تولایف پدری سربازی فوتیده که اخیراً برای روشن کردن قضیه مرگ پسر از رشتقلعه به دوشنبه آمده است، پس از صحبت با مفتش و دیدن عکس‌های روز مرگ شهرت به این خلاصه مقامات شک کرده است. این پدر میگوید در عکس‌ها دیده می‌شود که شهرت از دو جای زیر منح تیر خورده است و به این دلیل امامداد تولایف به این سوال پاسخ می‌جوید که چطور امکان دارد که یک نفر به خود دو مرتبه به خصوص در زیر منح تواند تیر خالی کند.
من تا همون روز نفهمیدم که سرم خودت تیر زدگی. گفتم پرون دست خواه و همه بستگی شده نموندن چون که گفتن که نمیشه که شده. همین در من اثبات کنن که آدم خودت دو تیر زدن میتواند در یک منوت. در یک سکوند و یک منوت در خودت دو تیر زدن میتواند. تیم بولی با مینه سرده. یک جای دیگر میبوند مایلی. آدم ممکن همین.
امامداد تولایف میگوید وقتی روزی 17 اکتبر جسد پسرش را به آنها در رشتقلعه سپردند، مقامات نخست گفتند او هنگامی بازی با سلاح دستش خودکشی کرده است، اما بعدن از دادستان نظامی به آنها خبر دادند که شهرت در پی لتوکوبی هم خدمتش دست به این کار زده است و برای به حالت خودکشی رسانیدن او یک سرژانت گارد ملی بازداشت شد. در یک نامه دادستان نظامی به عنوان رادیوی آزادی هم گفته شده است که روز 16 اکتبر میرزا بابایف سرباز قطاری قسم نظامی گارد ملی تاجیکستان واقع در محله کلینینی شهر دوشنبه هم خدمتان خود شهرت تولایف و مصطفی سبزعلیف را در یک سیمخانه الهیده با میانبند سربازی لتوکوب کرده به آنها ضرر جسمانی رسانیده است. مقامات دادستانی در ادامه گفتند که شهرت با کردارهای هم خدمت خوب تاب نآورده خود همان روز هنگامی در هیئت نریاد قراولی قرار داشتن خود را از سلاح آتشفشان میپراند. دادستان نظامی دوشنبه گفت که در رابطه با قضیه خودکشی شهرت تولایف با ماده 373 قسمی دو پرونده جنایی باز شده، سرباز میرزا بایف به حبسی پیشکی گرفته شده است. والدین شهرت تولایف با یادآوری از خصلت و بزرگجستگی پسر خود میگویند به هیچ وجه برای چند ضربه میانبند دست به خودکشی نمیزد.
وای بخشه من باوری ندارم، آخر او یک مردک مثل خراب میبود، وزنش 100 کیلو و اخیر بجیل یک دلیخه توقت نمیکند.
شهرت تولایف یک روز قبل از مرگ طریق تلفن با پدرش صحبت داشته است. پدر میگوید او هیچگاه از شرط و شرایطش در خدمت شکایت نمیکرد. این سرباز بعد یک سال تحصیل در کالج تکنیکی دوشنبه به شعبه غایبونه گذشته به گفته نزدیکان به خدمت ارتش رفته است. این زمان مسئولین دادستانی نظامی تاجیکستان میگویند دست به خودکشی زدن این سرباز را تشخیص دادگاهی طبی معین کرده است و جای برای شبهه وجود ندارد. یک نماینده این دادستانی روز 15 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این اکس سیری تفت شده اکسپیرتو موایان کردگن این روز پاکر سودش میشم اگم بجای شعبه نیسته.
از سال 2014 تا به امروز سازمان دفتری آزادی های شهروندی 17 پرونده آسیب جسمانی و مرگ سربازان را هنگام خدمت به قید گرفت که از این میان در حداقل 8 حالت مرگ سربازان در هنگام خدمت به قید گرفته شده است. گفته میشود اکثر والدین سربازان با فرضیه های خودکشی فرزندانشان شبهه میکنند. با گفته حقوق شناس دلربا صمد و هم در چندی از چنین قضیه ها که در اول خودکشی ارزیابی می شود بعداً تفتیشات معین کرده است که سببی اصلی مرگ سرباز خودکشی نبوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماسی با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی علی ماوکی دخترش با 4 نبیرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش به سر میبرد، آخران بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماسی آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت گلرو علیما و دختر 29 ساله این زن همراه با 3 کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت. ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلروکی طفلی چهارم در بطنش بود، پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. مهرمبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد، گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زد و خوردها میان نیروهای حکومتی عراق با دایش گشته است. مثل مهرمبی علیما و اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماس‌هایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدئویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدئویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و ارناکلاسنیکی بود. نوا تکر یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بروز ندارند. از همین خاطر هم برابری پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و طوفان سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. وی گفت در گزارش های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگه تاکید می شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک ها آشکار می شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بدوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می گیرد. تنها شماری خیلی کمی آنها را امکان می دهد که عمری طولانی تری ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدت و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمبگذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند بر اساس اعضای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن بر نگشت. بابا جان قیموف یک جوان تاجیک که نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخری سال 2015 از سوریه به وطن برگشت میگوید حالا راه های تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنانه که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همیرا میرا و همسر گلمراد حلیموف سرداری سابق آمان با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده سخنگوی دادستان کلی تاجیکستان میگوید واقعا در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حاجی‌زاده کارشناس مسائل دینی با کاهش تماس از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شدند.
Bye.
رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می‌دهد که درباره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می‌کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه‌های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من شعله گلخواجه با وحید پوراستاد مؤلف این فیلم مستند صحبت داشتم.
خب با شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید. میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
من همچنان که در همین فیلم مستند در اتاق بازجویی به اون اشاره کردم و از زبان تعدادی از زندانیان سیاسی یا مدنی، اونها هم اومدن تجربیات خودشون رو از دوران زندان و بازجویی خودشون بیان کردن، خب کم و بیش شباهت هایی هم به بازداشت خود من داره، اما بازداشت و بازجویی این افرادی که من در این فیلم با اونها صحبت کردم ابعاد بیشتری داره. در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یک از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچه را که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه.
خب اون سرگذشته اون قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه هر کدام یک از این شخصیت ها میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. فردی هست که خب سلول انفرادی براش اهمیت بیشتری داشته، فردی هست که فشاری که به خانوادش وارد کردن یا به دخترش که وارد کردن و دخترش هم بازداشت کردن براش اهمیت بیشتری داره.
خب ببینید به هر صورت فیلم ثبت شد و آیا نگرانی های وجود دارد که بعد از نشر این فیلم اونهایی که در این فیلم استفاده شدن و به واسطه تهیه‌کاران فیلم بازداشت نمیشوند، مورد فشار قرار نمیگیرند، تعقیب نمیشوند؟
ما به دلیل اینکه همین نکته‌ای که شما گفتید مشکل ساز میشد، بنابراین از با افرادی صحبت کردیم در این مستند که در خارج از ایران به سر میبرن، به دلیل اینکه افرادی که در داخل ایران هستن اگر میخواستن تجربیات خودشون رو بیان بکنن چه بسا بعداً باز دچار یک سری مشکلات میشدن. بنابراین تمام افرادی که ما با اونها صحبت کردیم در خارج از کشور هستن، اما اگر بخوام به ایران برگردن چه بسا دچار مشکل بشن، همچنان که خیلی از اینا حکم قضایی چندین سال زندان دارن و به خاطر اینکه اون حکم رو تحمل نکنن به خارج از کشور اومدن، یا خود من یا افراد دیگری که در این فیلم هستن همین تجربیاتی داریم. بنابراین فکر میکنم که اگر دوباره به ایران برگردیم شاید بابت این نکاتی که در فیلم هست دچار مشکل بشیم.
تشکر زیاد برای صحبت.
خیلی ممنون.
همکارم وحید پوراستاد بود از رادیو فردا که درباره فیلم مستند قصه میکرد که به زودی در وبسایت و هم تلویزیون نشر میشود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بعد از نشر مطلب ویدیویی آزادی درباره مشکلات زندگی یک زنی تنها و بی سرپناه و کودکان او که 3 ماه از ناچاری در یک گاراژ زندگی می کردند، مقامات محلی به عیادت این خانواده رفتند. مقامات وعده دادند که با قطعه زمین برای بنیاد خانه یاری می رسانند و از حالا اطفال این خانواده را با کمک طبی تأمین کردند. گزارش من معصوم محمد رجب را در این باره بشنوید. در قلب سریا دادابای و زنی تنها و بی سرپناه امید بیدار شده است که در سرمای زمستان با فرزندان کوچکش در کوچه نخواهد ماند. او با کودکان و مادرش در شهرک غفوراوی مرکز ناحیه همنام در یک خانه اجاره که آدمان خیرخواه زمان زندگی آنها در گاراژ برایشان پیدا کرده بودند زندگی دارد. خانم دادابایوه می گوید بعد نشر نوار آزادی مقامات دو بار از حال آنها خبر گرفته کمی مواد غذایی و وعده دادند که به مشکل آنها رسیدگی می کنند.
حکومت در بکن پینسی تیوری کده دادوسی هم برای دختر چم زرنه یه سانی کانه دیده می برویم حرکت می کنیم کتم.
خانم دادابایوه افزود همچنین با یاری مسئولان کودک 5 ساله خواهرش را نیز از معاینه دختران گذرانید و برای تبابت بیماری وی سند طبی برای گرفتن دارو و دوای بیپول گرفت. مادر فیروزه 5 ساله طول 1 سال در مهاجرت کاری روسیه است و او را سریا دادابایوه تحت پرستاری گرفته است. این زنی 35 ساله تنها و بی سرپناه در صحبت با رادیوی آزادی اولهای همین ماه گفته بود که با مادر و 3 طفل خود و خواهر مهاجر کاریش بعد 3 ماه زندگی در یک گاراژ با مدد همسایگان به خانه یک حجره اجاره کوچیدند، ولی یگانه نانآور اهل خانواده‌اش یک خودی است که در آشخانه ها طبق شویی و روبندگی میکند و خواتر است که حالشان در فصل سرما چی خواهد شد. زرینه دختری 14 ساله سریا دادابایوه گرفتار بیماری سر اپیلپسی است. او از تبابت و خواندن دور مانده حتی نام خودش را نوشتن نمی تواند. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از شعبه زنان و آیله حکومت ناحیه غفوراف به آزادی گفتند که حالا برای تبابت و درس خانی جلب کردن زرینه تلاش دارند. یک کارمند این شعبه بر رادیوی آزادی گفت
همون کسلی نبالغ 6 خانه به 14 سال است. حجتاش آماده کدوسیان کمیسی تیبی و تحصیل کدام به خانگی می یا من معصبه می همون و به مراجعه کدام به همون حجتاش تیار کدوسیان.
و قبل این همصحبت آزادی برای حل مشکلات آیله سریا دادابایوه یک کمیسی ویژه عبارت از مسئولان اداره های زنان، معارف، تیب و جماعت تأسیس شده، آنها تا حال 2 بار از حال این آیله خبر گرفتند. مصاحبم افزود عریضه خانم دادابایوه درباره دادن قطعه زمین به آنها برای بنیاد منزل نیز در حکومت بررسی شد، ولی از آن که او و مادرش در شهرک غفوراف ثبت نام نشوده رسما در زادگاهشان جماعت آفچی قلعچه ناحیه غفوراف به قید گرفته شده اند، عریضه نیز به رئیس همین جماعت برای بررسی روان کرده شده است. سریا و مادرش پنهان نمی دارند که برای یاری و دستگیری باره هم به حکومت مراجعت نکردند و سبب این را شرح دادن نمی توانند. دلبر بابای و مدیر شعبه کار با زنان و آیله ناحیه غفوراف هم گفته بود که از حال این آیله بعد مطلب آزادی خبر یافتند، ولی جهت رسیدگی به مشکلات آیله سریا دادابایوه به زودی یک کمیسیه تأسیس خواهند داد. و گفته خانم بابایوه شعبه زنان این ناحیه برای دستگیری زنهای تنها و بی سرپناه و خشونت دیده یک پناهگاه موقتی نیز تأسیس داده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ آسان ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ
آسان ترین راه تماس با آزادی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
فرصتی ملاقات ما و شما در آینده ساز دیگر بار فرو رسید. درود از دوشنبه و از ویژه گفتاری جوانی رادیو آزادی. من سروینوزم در این نشر برنامه با زرنگیز در کنار شما.
السلام علیکم عزیزان آینده ساز، در هر گوشه دنیا که هستید امیدوارم خوب و خوشید و به هر کاری که مشغولید براتون براری کار میخواهیم. اما باور داریم طول نیم ساعت دیگر با ما خواهید آمد و از توزه های جوانان صحبت و گزارش های ویژه گفتاری خودتون دور نمیمونید.
فکر میکنم دوستی آگاه آینده ساز از توزه های
مهم تاجیکستان از جمله از اخراج 17 زن تاجیکی مبتلا به بیماری سیل و رسمان به مقام پرزیدنت ازبکستان نشستن شوکت میرزیویف تاریخ سامونه آزادی آگاه است. اما در گفتاری آینده ساز ما از خبرهای دیگری عالم جوانان میگویم و مطالب و صحبت ها اطراف روزگار این نسل خواهیم شنید. حالا توجه کنید به سرخط مطلب های نشر نوبتی آینده ساز.
دکتری چشم نیست، بیماری های چشم شدت می‌یابند. یا سوء استفاده از پلانشت و تلفن باعث به کمبینی نورسان و کودکان می‌شود.
میسی افغان با میسی ارجنتینی دیدار کرد.
مجازات والدین برای نقص قانونی مسئولیت پدر و مادر.
و سهرابی ما کجایی؟ ترانه و کنسرت در وصف آوازخانی زنده یاد سهرابی سفرزاد.
همین مطلب ها رو در ادامه آینده ساز خواهیم شنید. اما خبر و تازه های دیگر از عالم جوانان هم داریم. خبرها را امروز از همکاری ما امریدین علیم میشنویم.
حدود 50 کودک تاجیک در سال روان از روسیه به تاجیکستان برگردانیده شدند. 5 نفر آنها نیمه قبل به کشور آورده شدند. به گفته مقامات تاجیک اکثر آنها کودکانی اند که والدینشان از آنها دست کشیدند. کودکان از روسیه به تاجیکستان آورده شده و گفته مقامات در یتیمخانه ها جابجا شدند و خواهشمندان می توانند آنها را به فرزندی قبول کنند. بنا به اطلاع مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه تا آخر ماه دکبر 3 کودک دیگر آورده می شود. یکی از این کودکان ماکسیم گروفی 8 ماه است که از جانب یک شهروند روسیه به فرزندی گرفته شده بود و بعداً در پی یک بحث دادگاهی کودک به مقامات تاجیک داده شد. حال حاضر ماکسیم در خانه کودکان مسکو نگهبین می شود. طبق قانون های تاجیکستان به فرزند خواندن کودکان به شهروندان خارجی به اجازه ساختارهای مسئول این کشور منع است. هلاله ایگورو زنی که ماکسیم را به فرزندی گرفته بود در یک نامه از پرزیدنت تاجیکستان خواست که به این قضیه دخالت کرده برایش کمک کند تا کودک در تربیه او بماند. باید گفت ماه نوامبر سال گذشته 4 نوزاد از روسیه به تاجیکستان آورده و در خانه کودکان دوشنبه جا کرده شده بودند. مقامات انتظامی ازبکستان زنی را بازداشت کردند که با راه فریب دختران محلی را برای استثمار شهوانی به قزاقستان انتقال می‌داده است. به اطلاع رسانه‌های محلی الینا ارلوا ساکن 24 ساله بکابات در ولایت‌های سیردریا و تاشکند دختران ازبک را با وعده جای کار خوب و معاش بلند در ساحه خدمت رسانی به قزاقستان می‌فرستاده است. ولی دختران بعد بیرون شدن از مرز استثمار شهوانی می‌شدند. در چیمکن دختران را شهروند قزاقستان با نام ریگینا که چند حمام داشته است پیشواز گرفته برلو و برای هر یک دختر 400 دلار میداده است. گفته است یک نماینده مقامات انتظامی ازبکستان. این ساکن ناحیه بکابود را کارمندان خدمات امنیت ملی ازبکستان هنگام انتقال بخش نوبتی مالی زنده دستگیر و نسبتش بر پایه ماده 135 آدم فروشی پرونده باز کردند. در قرقیزستان لایحه وارد کردن تغییرات با چند ماده کدکس جوابگری ماموری بررسی می شود. با ویژه وزن کردن مجازات میداوبوشی شراب نوشی در جایهای جمعیتی اینچنین در حالت سرخوشی به جایهای جمعیتی حاضر شدن در نظر است. مثلا برای قانون ویران کنی نابالغان از والدین آنها از 2 تا 3 هزار سوم متناسبا معادله 200 و 300 سومانی جریمه ستانیده می شود. در این لایحه به شراب نوشی نابالغان توجه مخصوص روانه شده است. در شهر مسکو در روزهای 17 تا 24 دکبر جشنواره فیلم های ملی برگزار می شود که در جریان آن دو فیلم ساخته تاجیکستان هم به نمایش می براید. این فیلم های مشکل کشوی امید میرزا شیرینوف و سفر هوایی دلیر رحمتوف می باشند. نمایش فیلم های تاجیکی روزهای 19 تا 23 دکبر در تالار سینمای ایلیوزیون صورت می گیرد. کریستیانو رونالدو حملگر دسته منتخب فوتبال پرتغالیا و بازیگر دسته ریال مادرید برای بار چهارم برنده توپ طلایی شد. با قطار داوطلبان لیونل مسی ارجنتینی و آنتوان گریزمان فرانسوی نیز شامل بودند. کریستیانو رونالدو بعد اعلان برنده شدنش گفت: برای من افتخار است که چهارمین بار توپ طلا را میبرم. احساسم مثل دفعه اول است که این توپ طلایی را بردم. وی در ادامه گفته است: احتمال این بهترین سال ورزشی من در ریال مادرید و دسته منتخب فوتبال پرتغالیا است.
تشکر امریدین بود با چند خبر از عالم جوانان. روزی 12 دکبر به یاد آوازخوان سهرابی سفرزاد که 6 سال پیش در ماه دکبر از دنیا گذشت، با شرکت گروهی از آوازخوانان تاجیک در دوشنبه یک کنسرت برگزار شد. صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان تاجیک و یکی از دوستان سهراب در صفحه فیسبوکی خود ترانه را با نام سهراب ما کجایی نشر کرده است که در این کنسرت سروده بود.
سهراب سفرزاد 10 دکبر سال 2010 از دنیا گذشت. جسد او را از خانه یک دوستش دریافت کرده آن شب به مرکز ملی طبی رسانیده بودند. دیرتر اعلان شد که طبق خلاصه تشخیص سودی، مرگ سهراب سفرزاد در نتیجه زهرآلودشوی شدید بدن و از حساب داروواری امفیتامین به وجود آمده است. این نکته را بختیار علیف، جانشین شعبه تفتیشی اگنتی نظارت مواد نشه‌داری نزد پرزیدنت تاجیکستان ضمن نشستی خبری در دوشنبه اظهار کرده بود.
سهراب سفرزاد از آغاز سال 2000 در صحنه معرفی گردید. اختصاصی موسیقی نداشت، اما ضمن ترانه سرایی نازکی های تلفظ کلمه ها را رعایت میکرد. صدایش با آهنگ توأم بود. دوستانش میگویند سهراب تصمیم داشت فرصت نزدیکترین مجموعه نوی ترانه هایش را تهیه و پیشنیادی مخلصان کند. سهراب همگی یک آلبوم خود را تهیه کرده بود. مجموعه دومی ترانه هایش ناتمام ماند. تولو ترانه نوی صدرالدین در باره دوستش آوازخوان زنده یاد سهراب سفرزاد را میشنویم.
با این صدای خسته و اندوهی به شما با قلبی خونچکان و با این ناله های سهرابی ما کجایی، سهرابی ما کجایی، تو را یاد میکنم، تو را یاد میکنم، تو را یاد میکنم. خستی کاری دشمن و تلخی روزگار در آسمان عشق تو چون ابری نو با یاد تو چند مصرع ایجاد میکنم تو را یاد میکنم میبخشی دوستی خوبی من از ما خطا گذشت در وقتی نوجوانی ما بین چی ها گذشت ای ما بی خبر نفهمیدی عمری ما گذشت امروز درد و غم بسرم باد میکنم تو را یاد میکنم
نجم‌الدین بود با آهنگ سهراب من کجایی در وصف آوازخوان زنده یاد سهراب سفرزاد.
اخیراً دادگاه در ولایت ختلان یک ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی را برای نقض بندی قانونی مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند با مبلغ 120 تومانی جریمه کرد. این مادر که 40 سال دارد برای دور ماندن دختر نورسش از تحصیل مجازات شده است. ضمناً در این چند سال اخیر مثل این مادر زنان و والدین زیاده برای دور ماندن فرزندان خود از تحصیل جریمه شدند.
مسئولین وزارت معارف کشور میگویند وضع هم در سمت فراگیری نورسان با تحصیل بهتر شده است، اما بنا به آمارهای سازمانهای بین المللی همان و همساله در این کشور ده ها کودک به دلایل های مختلف از جمله دوری راه، نبودی شرایط و مانع خانواده از تحصیل دور میمانند. همکار ما آرزوی کریم در گزارش خود از وضع فراگیری کودکان در مکتب های ختلان به تحصیل و عامل های دور ماندن آنها از مکتب میگوید.
سال جاری بیش از 3000 ساکن ولایت ختنان برای نقض قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند مجازات شده، دادگاه ها آنها را جریمه کردند. اخیراً دادگاه ولایت ختنان گلستان 40 ساله ساکن ناحیه جلال الدین بلخی را برای دور ماندن دخترش از تحصیل جریمه کرد. وی میگوید در یک خانواده سنتی که خواندن دختران را جایز نمیدانند زندگی میکند و ماها دور ماندن دخترش از مکتب نیز به خواست شوهر و خانواده شوهرش صورت گرفته است، حال آنکه این مادر زید نیست که دخترش تحصیل کند.
120 جاینم گفت که اگر من مکتب رو جواز از استخدام برو برو اترام کتیر بعد برای اول من این مکتب رو ایش نکرم.
ملاحظ اکرام و وزن دیگری از وادی وخش میگوید که به علت آنکه دخترش به بلاغت رسیده و مشکلات اقتصادی دامنگیر این خانواده شده است، چند مدت مانع تحصیل فرزندش شد، اما چون این زن آگاه شد که برای آن مادرش مجازات خواهد شد، دخترش را دوباره به مکتب فرستاد.
فکر شرای نداشتم با مجبور مکم رفتن. خوب آیا 120 میده بانگ و سپاره و بعد آی دریکتر سرفکاب گیرد.
همین طریق اکثریت والدینی که در دادگاه ها مجازات می شوند به سبب بی‌مسئولیتی در تربیه فرزندانشان است. اما به نظارتی نابالغان و هم به مسئولیتی پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزندان در ولایت ختنان عامل های مختلف دارد. دادگاه ها باشند، والدین را در اساس شکایت مدیران مکتب ها و ناظران پلیس مجازات می کنند. به گفته اکرم سنگکوف رهبر بخش نابالغان حکومت ناحیه دوستی، تنها در ناحیه آنها در یک سال والدین 447 نابالغ طبق قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند مجازات شدند.
بیشتر همی و اکاش وقتی شبانه ای که تک شبانه میسور توی میرن که نکی توی تو ساعتی ده را یوزده را بعدش دوام میتیا او بودر میسور سر نکین تو ساعت ده یوزده را مثل کام جدا او اگر گفته شبانه میگیرم میبنم مواد میکنه پیشنان میکنه.
نورعلی رجبزاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرغان تپه روز سه شنبه 13 دکمبر زیمی همایش در مرکز ولایت ختلان از بی اهمیتی والدین در تعلیم و تربیه فرزندان اظهار نگرانی کرده گفت که حتی نابالغان در ساعت درسی در کوچه و بازارها آوارگی میکنند.
در دوره که باید در درس باشم در کوچه ها و در بازارها کارمندوی خدماتی نابالغان و جوانان 420 حالت دست دادن نابالغان به آوارگی هست. موادای لازمی ترتیب دادن 12600 سومی پدر و مادر رو برای بی‌مسئولیتی کردن جریمه کرده شد. باقی مانده پرونده هایی که مسئول دوام کرده شد در عرفه
اما تحلیل آمار پلیس نشان می‌دهد که از شهر و نواحی مختلف کودکان برای کار به مرکز ختنان می‌آیند و اکثریت آنها از آیله‌های مهاجر و کم بضاعت هستند. در همین حال تنها در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان مدت یک سال اخیر بیش از 400 والدین در دادگاه ها برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیه فرزندان مجازات شدند، ولی این ارقام در حدود ولایت بیشتر و نگران کننده گفته می شود. طبق اطلاع رسمی تنها در نیم سال اول سال 2016 طبق ماده 90 کدکس حقوق بیان کنی ماموری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند 3577 نفر ساکن ولایت در دادگاه ها مجازات شدند که نظر به همین دوره سال 2015 1882 حالت بیشتر بوده است. بیش از 2500 نفر به مبلغ بیش از 246 6000 سومانی جریمه شدند. مقامات میگویند که بیش از 90% کودکانی که از کوچه و خیابان ها بازداشت میشوند آنهای هستند که با وجود نابالغ بودن میخواهند نانآور خانه باشند و به خانواده هایشان کمک کنند. پسر بچه ها هستند ولی شماره دخترانی که از مکتب دور میمانند خیلی کم است. مشکلی به خیابان ها سرازیر شدن نابالغان خصوصا در وقت ساعت درسی که در بازارهای ولایت ختلان آشکار می شود مقامات را به این فکر آورده است که باید یک تحویلگاه یا بینای مخصوص نگهداری و تعلیم و تربیه این کودکان بنیاد کرده شود. هرچند مقامات چند سال پیش تلاش کرد اما با گذشت سالها هنوز این کار اجرا نشده است. این هم در حال است که هر ماه اداره معارف، پلیس، نهادهای دخلدار دیگر به خاطر جلوگیری از کار کودکان و نابالغان که از تحصیل دور میمانند ریدها برگزار میکند و کودکان بازداشت شده را به نامه‌های آگاهی برای مجازات شدن به والدینشان بازپس میگرداند. اما این کار نتیجه نمیدهد و باز هم کودکان آوارگرد زیادی را در کوچه و بازارهای ختلان دیدن ممکن است.
تشکر از آرزو که درباره عاملهای دورماندن کودکان از تحصیل و شیوه پیشگرفته مقامات تاجیکستان برای به مکتب آوردن کودکان گزارش میداد. این مطلب آرزو را شما هم میتوانید در سامانه ozodi.org پیدا و مطالعه کنید. ضمناً در این سامانه هم شما میتوانید یک گزارش جالب یا جنجال را سر عکس شاعر شناخته قرقیز در روی پول قرقیزی تماشا کنید. عکس شاعر شناخته علی قل عثمانوف در روی پول 200 سوم قرقیزی میان ساکنان و رهبریت بانک ملی قرقیزستان بحث تندی را برانگیخت. ساکنان این کشور گفتند رهبریت بانک هنگام تغییر عکس عثمانوف چشمانش را کج یا آلوس نشان دادند. آنها طلب دارند که عکس شاعر دوباره عوض کرده شود. ولی در واقع زرنگس چهره شاعر در پول نو واقعا روشن‌تر شده است ولی چشمانش کمی کج می نماید. هرچند نمایندگان بانک ملی میگویند چهره علی قل عثمانوف را عوض نکردند و آن عین عکس پولهای قبلی است. درست در نظر من هم همین طور بود سربیناز. ضمناً چون صحبتمون اطراف بحث چشم رفت یک خبر از تاجیکستان رو هم باید اینجا بگویم. پزشکان چشمی این کشور رو افزایش بیماری های مختلف چشم مخصوصا در میان کودکان و نورسان نگران کرده است. یکی از سبب های اساسی پهنگردیدار و سری وقت معالجه نشدن بیماران چشم هم نورسایی طبیبان افتمالوک بوده است. طبیبان میگن 40% بیمارانی که با کمبینی و اولوسی مراجعه میکنند کودکان و نورسانند. گزارش همکاری ما شد منیتیم را در این باره میشنویم.
نازنین 14 سال دارد و یک جراحی چشم را پشت سر کرد. برای زیباتر شدن و هم زیبا و روشن دیدنی دنیا او باید یک جراحی دیگر را از سر گذراند. در 6 سالگی چشمانی نازنین که خیره می دید یک بار آلوس شد. ولی والدان تنها با گذشت 7 سال و بعد تلاش طبابت در ناحیه خود تصمیم گرفتند او را به شهر آورند تا چشمانی او را راست و معالجه کنند. نازنین قربانوا می گوید
سال 2015 به بیمارخانه چشم آمدم. زرین من پس بود و اول 3 ماه سویت گرفتم بعد و مرا جراحی کردند. برای بعد حاضر چشمم راست. من بسیار میخواهم که چشم من راست باشد مثل دیگر کودک ها یا اینکه دیگر دخترها.
پزشکانی که نازنین را معالجه میکنند میگویند چشمانی او در نتیجه کمبینی و فشار زیاد آوردن به چشم آلوس شدند. شمس‌الله میرزا نظرو دکتر کودکانه بیماری های چشم میگوید
بسیار بیماری که کمبین هستند قریب 60 روز همین با آلوسی و درازمون پدر مادر با آلوسی گفته با مراجعه میکنند. من دونکه چشم بیرغز آلوس بودن کودک چشمش بابایی تیرن بینم.
طبیبان افتمالوک های تاجک از افزایش بیماری های چشم مخصوصا میانی نورسان و جوانان اظهار نگرانی میکنند. در 9 ماه اخیر در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های چشم بیش از 3000 نفر معالجه و جراحی شدند. 40% آنها کودکان و نورسان بودند که اکثریت به بیماری های کمبینی، آلوسی و پرده گرفتن چشم به طبیبان مراجعه کردند. کمبود شدید متخصصان این صاحب با ویژه در نواحی کشور این وضع را هم پیچیده تر کرده باعث به آن شده است که بیماران در مرحله های اخیران و مشکل بیماری تا به نزد طبیبان چشم به پایتخت رسیدند. بنا به اطلاع رسمی حال حاضر در کشور همگی 258 طبیب بیماری چشم فعالیت می نماید، اما با گفته یلینا فودرینا افتمالوگی درجه عالی در مرکز طبی شفا، شدت یافتن بیماری های چشم تنها به کمبود طبیبان وابسته نیست. با گفته او مثل دوران شوروی مرکه های سراسری برای تشخیص بینایی کودکان و نورسان از بین رفته است و محض این عامل بیشتر باعث به شدت گرفتن بیماری های چشم شده است، میگوید یلینا فودرینا طبیب تاجیک.
امروز در مکتب ها معاینه طبی گذرانیده نمی شود. اگر قبلا همه ساله میانی مکتب بچه ها این معاینه گذرانیده می شد، متاسفانه سالهای اخیر این به نظر نمی رسد. از این رو از والدان خواهش می کنیم که اقلا یک مرتبه خودشان دوامی سال فرزندان رو از تشخیص طبی گذرانند.
با تاکید این متخصص، پلانشت و تلفن ها باید زیاد در اختیار کودکان و نورسان گذاشته نشوند و عموما افراد کلانسول هم با گفته او می توانند در نتیجه تماشا و مطالعه زیاد از طریق تلفن ها به بینایی خود ضرر رسانند. متخصصان چشم توصیه می دهند که با پیدا شدن کمترین نقصان در خردسالان، مخصوصا وقتی مشاهده می شود که کودک به تلویزیون نزدیک می شود و یا در مطالعه و دیدن تخته صنف مشکل میکشد، باید فوراً به دکتر مراجعه کنند تا بیمار سری وقت معاین و معالجه شود و تا به جراحی نرسد. شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکر از شادمان. وزارت تندرستی و دیگر ساختارهای مربوط را میباید برای رفع این حالت تمام مؤسسه ها را با متخصصان بیماری های چشم تامین و معاینه های سراسری زمان معمول را شروع از باغچه تا مکتب و دانشگاه ها دوباره راه اندازی کنند
و امیدواریم والدین هم در این سمت فریق بالی نمیکنند و نمیگذارند که فرزندان از تلفن و پلانشت ها سوء استفاده و با چشمانی خود ضرر رسانند. خدا کند که کسی از دیدن دنیای زیبا محروم نشود و یگان توی شما به خول درد چشم رو نبینید. ما آینده ساز رو با یک ترانه پی میگیریم.
آینده‌ساز رو پی میگیریم. از دیدن نوار کودکی که به آرزوی خود رسید امروز خیلی خوشحال شدم. من سربیناز
با فکرم درباره میسی افغان صحبت داری زرنگیز.
بله بله، خبری اصلی بسیاری از رسانه ها هم امروز همین بود که کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبیه پیراهن فوتبال بازی به نام میسی اولی سالی روان از طریق شبکه های اجتماعی پخش شد، او را در سراسر جهان معروف کرد. بالاخره به آرزویش رسید. با لیونل میسی از نزدیک ملاق خود کرد.
احساس این کودک رو منو تو شاید حالا حتی تصور نمیکنیم، اما واقعا خوشبخت بوده گیست که با دوست داشته ترین فوتبال باز و چهره ای که شاید بسیاری از همسالان او و جوانان هم آرزوی از نزدیک دیدنش را دارند و خورد. فوتبال باز هم کاری خوبه میکند که این مخلص کوچکش را فراموش نمیکند و او را به یک آرزوی کودکیش رسانید.
بله.
درباره واخوری مرتضی احمدی با مسی از گزارش همکارمون عبدالله اشور معلوماتی بیشتر دریافت خواهیم کرد.
ملاقات مرتضی مسی افغان با مسی ارجنتینی در حاشیه بازی دوستانه میان دسته های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکمبر در میدان الغرافه در شهر دوحه پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکس هایی که در سایت رسمی باشگاه بارسلونا نشر شده است دیده می شود که لیونل مسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسم پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. پس از این مسی افغان توپ را در زمین گذاشته و داوری بازی او را در آغوش خود به بیرون از میدان برد. مسابقه دوستانه میان دسته های اهلی عربستان سعودی و بارسلونای بارسلونا با حساب 5-3 به فایده اسپانیایی ها انجام یافت. طبق گزارش رسانه ها ملاقات مرتضی احمدی با لیونل مسی با مساعدت صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف صورت گرفته است. عکس مرتضی احمدی کودک 5 ساله افغان با خلطه پلاستیکی شبیه پیراهن فوتبال بازی و با نام مسی اولی سال روان از طریق شبکه اجتماعی پخش شد و او را در سراسر جهان معروف کرد. خود لیونل مسی آن زمان نیز عکس مذکور را در صحیفه خود در توییتر نشر کرد. بعدن این ستاره جهانی فوتبال از ارجنتینا که در تیم بارسلونا اسپانیا بازی میکند با مخلص خردسالش در افغانستان جنگ زده یک توپ فوتبال و دو پیراهن امضا کرده اش را فرستاد. بعد از این وقته به مرتضی گفتند که لیونل مسی به او علاقه نشان داده است. او با آزاده گفت که میخواهد این ستاره فوتبال را از نزدیک ببیند. من مسی را خوش دارم، میخواهم مسی مرا ببیند، گفته بود او. خانواده این کودک 5 ساله افغان که از لیونل مسی فوتبال باز معروف جهان پیراهن و توپ هدیه گرفت، بعد از چند ماه از ترس را بودن او از افغانستان به پاکستان فرار کرد. والدین مرتضی احمدی که با پیراهنی سلوفانی با نوشتجات مسی در مطبوعات جهان هیاهوی را برانگیخت، به رادیوی آزاده گفتند از ترس آدم ربایان که پیوسته به آنها زنگ میزنند به پاکستان فرار کردند. محمد عارف احمدی پدر مرتضی گفته بود از بیم جان پسرش او و دیگر فرزندانش را از ناحیه جوغوری ولایت غزنی گرفته به پاکستان رفتند، گفته بود محمد عارف احمدی. به قول او یک فرمانده محلی هم به آنها تهدید کرده است. مرتضی احمدی هواداری خردسال لیونل مسی همراه با پدر و مادر و دو برادر و دو خواهرش به صفی مهاجران افغان در پاکستان پیوسته است و حالا در نزدیک خویشاوندانشان در شهر کویته پاکستان زندگی میکنند.
تشکر از عبدالله که درباره ملاقات دو مسی، مسی افغان با مسی ارجنتینی گزارش میداد، و تشکر از دوستان عزیز و با وفای آینده ساز هم که تا این لحظه برنامه با ما بودید.
اگر در رابطه با موضوعهای امروزه آینده ساز یگان گفتنی یا فکر و پیشنهاد دارید به ما نویسید. ozodi.org و oyandasoz@rfrl.org است آدرس ایمیل ما. نشر امروزه آینده ساز را اینجا به پایان میبریم. تا برنامه‌های بعدی روز و روزگارتان خوش.
خدا نگهدارتان.
بیا دلبر بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. بیا دلبر بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، سیتنهای بدن تب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، سیتنهای بدن تب دارم این شب. بیا دلبر بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. تب آمدم من برای دیدنت، شب آمدم من خماری بوسه بر لب آمدم من. دوای جانی افگارم نکردی، بست سوز و بست تب آمدم من. یار مرنج از من،
یار مرنج از من،
ناز مکن بر من،
ناز مکن بر من.
بیا بخشا دوا بر جسم جانم، سیتنهای بدن
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا برایتان تقدیم میکنم. رسانه های دولتی سوریه اعلان کردند که خروج ساکنان بخش های شرقی شهر حلب با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ها، افتوبوس ها به این هدف در حال ورود به شرق حلب هستند. بنا به اعلان رسانه های دولتی سوریه، در سازش نو با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد، 1200 نفر از منطقه های شیعه نشینی فوعا و کفرایا در ولایت ادلب نیست که در محاصره مخالفانند، همزمان از این منطقه ها بیرون خواهند شد. در همین حال فرانسه میگوید این کشور پیشنویسی قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. هدف این پیشنویسی قطعنامه فرستادن ناظران سازمان ملل به حلب برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه یا سربرینیتسای دیگر است. توبوت اسدالله محمودوف تاجر و رئیس پیشین جمعیت تاجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه را که روز 15 دکبر کشته شده بود به تاجیکستان آورده و جسدش را در دهه اتفاق جماعت زرگر ناحیه باختر به خاک سپردند. نزدیکان اسدالله محمودوف به رادیو آزادی گفتند که توبوت او بعد از ظهر 17 دکبر با هواپیما از یکاترینبورگ به دوشنبه آورده شد. اسدالله محمودوف روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک در نزد خانه‌اش از سوی افراد نامعلوم کشته گردید. به اطلاع مطبوعات روسی، اسدالله محمودوف زمان هدف تیر قرار گرفت که با ماشینش وارد میدانچه نزد خانه استقامتیش می شد. رسانه های روسی با تکیه به منابع پلیس گفتند احتمال این قتل فرمایشی باشد، ولی تا به حال سبب کشتار معلوم نیست. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که به تحقیق حادثه از روی ماده کشتار آغاز نمود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای مذاکرات با تیم پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ مشاور امور خارجی اش را به ایالات متحده خواهد فرستاد. کریستوف هویسگن هفته آینده با مشاور ترامپ در امور امنیت ملی مایکل فلین ملاقات میکند. نشریه شپیگل نوشت که این تصمیم آلمان از نگرانی برلین از سیاست خارجی پرزیدنت نوی آمریکا است که 20 ژانویه سال آینده با ادای سوگند رسما به کارش شروع خواهد کرد. یکی از مسائل مورد نگرانی مناسبت آینده واشنگتن مسکو از دونالد ترامپ در مرکه پیش از انتخاباتیش وعده داده بود که مناسبت را با مسکو خوب براه مانده، اعتراف قریم را همچون جزء روسیه بررسی خواهد کرد. ترامپ را بارها برای توجهش به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم نمودند. مقامات افغانستان میگن که مردان مسلح ناشناس روز 17 دکبر 5 زن کارگر در فرودگاه قندهار و راننده آنها را به قتل رساندند. صمیم خپالوک سخنگوی مقامی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این 5 زن هنی رفتن به محل کار مورد تیراندازی قرار گرفتند. وی افزود که حملهوران از محل حادثه فرار نمودند و مقامات انتظامی تحقیقات را آغاز کرده است. خپالوک افزود تا به حال هیچ کس مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است و کسی هم در این رابطه بازداشت نشده است. دایرکتور فرودگاه بین المللی قندهار احمد الله فیضی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این زنان برای یک شرکت خصوصی که در عرصه بارکشانی و تفتیش مسافران زن خدمت می‌رساند کار می‌کردند. گروه طالبان در گذشته مسئولیت چنین حمله‌ها را بر عهده گرفته بود. نیروهای مرزبانی ازبکستان دو شهروند قرغیزستان را آزاد کردند که در سرحد این کشور بازداشت شده بودند. سرحدبانهای قرغیزستان وضعیت دو نفر را خوب ارزیابی کردند. جانب ازبکستان گفته است شهروند سوم قرغیزستان را که گویا رهگم زده به حدود ازبکستان گذشته است به زودی رها خواهد نمود. این سه شهروند قرغیزستان روز 11 دکبر امسال از طرف نیروهای مرزبانی ازبکستان دستگیر شدند. به قول مقامات قرغیزستان آنها در پی فرامدن تومان رهگم زده ناآگاهانه به حدود ازبکستان گذشتند. و مقامات فرودگاه بین المللی قاهره عمر پسر اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را نگذاشتند که وارد مصر شود. عمر بن لادن روز 17 دکبر به ترکیه فرستاده شده است. عمر 34 ساله با همسر بریتانیایش از قطر میخواست که وارد مصر شود، ولی مقامات مصر میگن او با خواست خودش به ترکیه فرستاده شد. مقام های مصری در مورد اینکه چرا عمر بن لادن ممنوع الورود است چیزی نگفتند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
هرچند برای دامادهای خارجی برای ازدواج با دختران تاجیک شرطهای چون خریدن خانه و بستن عقد نکاح مقرر شده است، اما شماره خواستاران برپا کردن آیله با تاجیکستانی ها کم نمی شود. مقامات می گویند شرط 5 سال پیش جاری شده ازدواج با تاجیکستانی ها را خارجی ها پذیرفتند و از نیت برپا کردن آیله با تاجیکان خودداری نمی کنند. در این باره گزارش من مردان محمد را بشنوید. 5 سالی فعالیت مقررات ازدواج خارجی ها با شهروندان تاجیکستان هرچند شماره این نکاح ها را در مجموع تخمیناً 6-7 برابر کاهش داد، ولی باز هم شماره خواستاران ازدواج با تاجیک ها را کم نکرد. سال 2011 در کادکس آیله تاجیکستان تغییرات جاری شد که از روی آن شهروندان خارجی خواستار ازدواج با تاجیک ها باید حداقل 1 سال در تاجیکستان زندگی و همسری آینده را با منزل تامین کنند و پیش از ازدواج شرطنامه عقد نکاح بندند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ها ثبت شده بود. در 9 ماه سال جاری باشد 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عددی بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. در دادستان کلی تاجیکستان می گویند که سال جاری در 4 حادثه شعبه های اسناد حالت شهروندی و هنگام بستن عقد نکاح زنهای تاجیک با خارجی ها مقررات کادکس آیله از جمله تأمین همسری آینده با منزل را ویران کرده و جریمه شده اند. افتخار سمزاده معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفت که این اشتباه ها از روی بی احتیاطی راه یافته است و گفت
نتریسی دولتی است. وای باید در متن عهدنامه نکاح همین نقطه ها رو جای کنند که از قانون برمی آید. مشاوری کارمند ثبت اسناد حالت شهروندی در کار است که همین را باید تاکید کنند.
از روی آمار رسمی در نوبت اول به هنگام برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. جامعه شناسان میگویند ازدواج با شهروندان ازبکستان ریشه های سنتی قدیمه دارد که به عمومیت ملی و فرهنگی و خانوادگی برمیگردد. دامادهای اروپایی بیشتر آنهایند که در سازمان های خارجی کار میکردند و مفتون دختران تاجیک شده اند. شهروندان افغانستان و چین هم از بخش کارگرانند که در تاجیکستان کارو فعالیت می کنند. ملیکه زن تاجر تاجیک در یکی از بازارهای دوشنبه 4 سال پیش با الیاس یک شهروند اویغور تبار چین نکاح کرده می گوید تا امروز زندگی خوب دارد.
من مردی مسلمان، من زنی مسلمان است. کن حاضر نیخلین بین یک دیگری ادمایی هستن که از افغانستان و از سه و از گجه ها شوهر کرده استودیان نکن. خیلی من یک اویغوره گرفتم. من به خونه خرید. داشت یک مگزینی کلون دارد. تو همون زکانوی وی مسلمانی خیلی نکاح کرده گرفتیم یک دیگری. در مگزینش کار میکنم. خیلی خدا به شکر نانی خوردن دارم. زندگی من نغز است.
مریم دولتوه جامعه شناسی تاجیک میگوید در حالت های زیاد مردان آیله‌دار تاجیک به روسیه رفته از نو ازدواج و درباره همسر و فرزندانشان فراموش میکنند و میگوید در نهایت این قشر زنان بدین غمخواری میمانند.
افغان گذرانده بودم در افغان تپه 5-6 سال پیش بود. اونجا در 80% حالت طلاق زن به خانه و در میماند و کودکاش در همراهش هستند. مرد تاجیک هنگامی که زن میگیره به دختره که همراهش از خانه پدرش کودک نآورده بود، ولی وقتی که طلاق میکنند بولی بوش ترش بازن از خونه بدر میکنن، ولی کودکان هم روش میکنن. مول خود شخصی خودش نمیکن بازن، حتی بیشتر تش نمیکن. کورپا بولیش انجام خونه که هم روش بردش نمیکن، ولی کودکانش میکن.
در همین حال مقامات میگویند جاری شوی سازشنامه حتمی ازدواج می تواند در آینده از بی مسئولیت یکی از همسران در نسبت اعضای سابق آیله جلوگیری و آنها را از طلاق بی اندیشه و آسیب مسر و هم بی توجهی به فرزندان آگاه کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د این. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پس از 2 ماهی مرگ سربازی گارد ملی تاجیکستان به هنگام خدمت والدینش به خودکشی او شبهه کرده میخواهند مقامات فاجعه خانواده آنها را خالصانه و واقع بینانه تحقیق کند. والدین شهرت تولایف خلو به شرح رسمی سببهای مرگ پسری خود شبهه کرده میگویند احتمالاً پسری 20 ساله آنها از تیر تفنگ کشته شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. جسد بیجان شهرت تولایف 20 ساله ماه اکتبر امسال به نزدیکانش در روش قلعه سپرده شد. مقامات گفتند این جوان با سلاحی دستش و از بی احتیاطی به خود تیر خالی کرده است. اما امامداد تولایف پدری سرباز فوتی در که اخیراً برای روشن کردن قضیه مرگ پسر از رشت قلعه به دوشنبه آمده است، پس از صحبت با مفتش و دیدن عکس های روز مرگ شهرت به این خلاصه مقامات شک کرده است. این پدر میگوید در عکس ها دیده می شود که شهرت از دو جای زیر منح تیر خورده است و به این دلیل امامداد تولایف به این سوال پاسخ می جوید که چطور امکان دارد که یک نفر به خود دو مرتبه به خصوص در زیر منح تواند تیر خالی کند.
من تا همون روز نفهمیدم که سرم خودت تیر زدگی. گفتن پرون دست خواه و همه بستگی شدن هم آدن، چون که گفتن که این نمیشه که شده. من در منه اثبات کنن که آدم خودت دو تیر زدن میتواند در یک منوت، در یک سکوند و یک منوت در خودت دو تیر زدن میتواند. تیم بولی با مینه سرده. یک جای دیگر میبود مایلی، آدم ممکن همین توخات میکرد.
امامداد تولایف میگوید وقتی روز 17 اکتبر جسد پسرش را به آنها در رشت قلعه سپردند، مقامات نخست گفتند او هنگام بازی با سلاح دستش خودکشی کرده است، اما بعدن از دادستان نظامی به آنها خبر دادند که شهرت در پی لتوکوبی هم خدمتش دست به این کار زده است و برای به حالت خودکشی رسانیدن او یک سرژانت گارد ملی بازداشت شد. در یک نامه دادستان نظامی به عنوان رادیوی آزادی هم گفته شده است که روز 16 اکتبر میرزا بابایف سرباز قطاری قسم نظامی گارد ملی تاجیکستان واقع در محله کلینینی شهر دوشنبه هم خدمتان خود شهرت تولایف و مصطفی سبزعلیف را در یک سیمخانه الهیده با میانبند سربازی لتوکوب کرده به آنها ضرر جسمانی رسانیده است. مقامات دادستانی در ادامه گفتند که شهرت با کردارهای هم خدمت خوب تاب نآورده، خود همان روز هنگامی در هیئت نریاد قراولی قرار داشتن خود را از سلاح آتشفشان میپراند. دادستان نظامی دوشنبه گفت که در رابطه با قضیه خودکشی شهرت تولایف با ماده 373 قسم 2 پرونده جنایی باز شده، سرباز میرزا بایف به حبس پیشکی گرفته شده است. والدین شهرت تولایف با یادآوری از خصلت و بزرگجستگی پسر خود میگویند به هیچ وجه برای چند ضربه میانبند دست به خودکشی نمیزد.
این وای بخشه من باوری ندارم، آخر او یک مردک مثل خراب می بود، وزنش 100 کیلو و بلیاخه توقت نمیکند.
شهرت تولایف یک روز قبل از مرگ طریق تلفن با پدرش صحبت داشته است. پدر میگوید او هیچگاه از شرط و شرایطش در خدمت شکایت نمیکرد. این سرباز بعد یک سال تحصیل در کالج تکنیکی دوشنبه به شعبه غایبونه گذشته به گفته نزدیکان به خدمت ارتش رفته است. عین زمان مسئولین دادستانی نظامی تاجیکستان میگویند دست به خودکشی زدن این سرباز را تشخیص دادگاهی طبی معین کرده است و جای برای شبهه وجود ندارد. یک نماینده این دادستانی روز 15 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این عکس سری تفت شده، اکسپرتو معاین کردگن ایروز پگر سودش میشم اگرم جای شعبه نیسته
ایجا. از سال 2014 تا به امروز سازمانی دفتری آزادی های شهروندی 17 پرونده آسیب جسمانی و مرگ سربازان رو هنگام خدمت به قید گرفت که از این میان در حد اقل 8 حالت مرگ سربازان در هنگام خدمت به قید گرفته شده است. گفته می شود اکثر والدین سربازان به فرضیه های خودکشی فرزندانشان شبهه میکنند. با گفته حقوق شناس دلربا صمد و هم در چند از چنین قضیه ها که در اول خودکشی ارزیابی می شود بعدن تفتیشات معین کرده است که سبب اصلی مرگ سرباز خودکشی نبوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماسی با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی علیموا که دخترش با 4 نبیرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش به سر میبرد، آخرین بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماسی آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت گلرو علیموا دختر 29 ساله این زن همراه با 3 کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت
ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلروکی طفلی چهارم در بطنش بود، پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. مهرنبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد، گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زد و خوردها میان نیروهای حکومتی عراق با دایش گشته است. مثل مهرنبی، علما و اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماس‌هایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدئویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدئویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و ادناکلاسنیکی بود. نوآت تکر، یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش، گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بروز ندارند. از همین خاطر هم برابر پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و توفنگ سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. وی گفت در گزارش های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگه تاکید می شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک ها آشکار می شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بدوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می گیرد. تنها شمار خیلی کمی آنها را امکان می دهد که عمری طولانی تری ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدت و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمبگذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند بر اساس ایزای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن برنگشت. بابا جان قیموف، یک جوان تاجیک که نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخر سال 2015 از سوریه به وطن برگشت، میگوید حالا راههای تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنانی که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همیرا میرو و همسر گلمراد حلیموف، سرداری سابق آمان، با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده، سخنگوی دادستان کلی تاجیکستان، میگوید واقعا در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دینی، با کاهش تماس‌ها از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شده‌اند.
I'm not afraid of the dark.
رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می‌دهد که درباره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می‌کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه‌های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من شعله گلخواجه با وحید پوراستاد مؤلف این فیلم مستند صحبت داشتم.
خب با شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید، میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
من همچنان که در همین فیلم مستند در اتاق بازجویی به اون اشاره کردم و از زبان تعدادی از زندانیان سیاسی یا مدنی، اونها هم اومدن تجربیات خودشون رو از دوران زندان و بازجویی خودشون بیان کردن، خب کم و بیش شباهت هایی هم به بازداشت خود من داره، اما بازداشت و بازجویی این افرادی که من در این فیلم با اونها صحبت کردم ابعاد بیشتری داره. در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یکی از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچرا که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه.
خب اون سرگذشت اون قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه هر کدام یک از این شخصیت ها میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. فردی هست که خب سلول انفرادی براش اهمیت بیشتری داشته، فردی هست که فشاری که به خانوادش وارد کردن یا به دخترش که وارد کردن و دخترش هم بازداشت کردن براش اهمیت بیشتری داره.
خب ببینید به هر صورت فیلم ثبت شد و آیا نگرانی های وجود دارد که بعد از نشر این فیلم اونهایی که در این فیلم استفاده شدن و به واسطه تهیه‌کاران فیلم بازداشت نمیشوند، مورد فشار قرار نمیگیرند، تعقیب نمیشوند؟
ما به دلیل اینکه همین نکته‌ای که شما گفتید مشکل ساز میشد، بنابراین با افرادی صحبت کردیم در این مستند که در خارج از ایران به سر میبرن، به دلیل اینکه افرادی که در داخل ایران هستن اگر میخواستن تجربیات خودشون رو بیان بکنن چه بسا بعداً باز دچار یک سری مشکلات میشدن. بنابراین تمام افرادی که ما با اونها صحبت کردیم در خارج از کشور هستن، اما اگر بخوام به ایران برگردن چه بسا دچار مشکل بشن، همچنان که خیلی از اینا حکم قضایی چندین سال زندان دارن و به خاطر اینکه اون حکم رو تحمل نکنن به خارج از کشور اومدن، یا خود من یا افراد دیگری که در این فیلم هستن همین تجربیاتی داریم. بنابراین فکر میکنم که اگر دوباره به ایران برگردیم شاید بابت این نکاتی که در فیلم هست دچار مشکل بشیم.
تشکر زیاد برای صحبت.
خیلی ممنون.
همکارم وحید پوراستاد بود از رادیو فردا که درباره فیلم مستند قصه میکرد که به زودی در وبسایت و هم تلویزیون نشر میشود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بعد از نشر مطلب ویدیویی آزادی درباره مشکلات زندگی یک زن تنها و بی‌سرپناه و کودکان او که 3 ماه از ناچاری در یک گاراژ زندگی می‌کردند، مقامات محلی به عیادت این خانواده رفتند. مقامات وعده دادند که با قطعه زمین برای بنیاد خانه یاری می‌رسانند و از حالا اطفال این خانواده را با کمک طبی تأمین کردند. گزارش من معصوم محمد رجب را در این باره بشنوید. در قلب سریا ددابایه و زن تنها و بی سرپناه امید بیدار شده است که در سرمای زمستان با فرزندان کوچکش در کوچه نخواهد ماند. او با کودکان و مادرش در شهرک غفوراوی مرکز ناحیه همنام در یک خانه اجاره که آدمان خیرخواه زمان زندگی آنها در گاراژ برایشان پیدا کرده بودند زندگی دارد. خانم دادابایه و میگوید بعد نشر نوار آزادی مقامات دوبار از حال آنها خبر گرفته کمی مواد غذایی و وعده دادند که به مشکل آنها رسیدگی میکنند.
حکومت یاد بکن پنسی تیوری کده دادوسی هم برای دختر چم زر نیه تانی خانه دیده میبرایی حرکت میکنیم.
خانم دادابایه و افسود همچنین با یاری مسئولان کودک 5 ساله خواهرش را نیز از معاینه دختران گذرانید و برای تبابت بیماری وی سند طبی برای گرفتن دارو و دوای بی‌پول گرفت. مادر فیروزه 5 ساله طول 1 سال در مهاجرت کاری روسیه است و او را سریا دادابایه تحت پرستاری گرفته است. این زنی 35 ساله تنها و بی سرپناه در صحبت با رادیوی آزادی اولهای همین ماه گفته بود که با مادر و 3 طفل خود و خواهر مهاجری کاریش بعد 3 ماه زندگی در یک گاراژ با مدد همسایگان به خانه یک حجره اجاره کوچیدند، ولی یگانه نانآور اهل خانوادهش یک خودی است که در آشخانه ها طبق شویی و روبندگی میکند و خواتر است که حالشان در فصل سرما چی خواهد شد. زرینه دختر 14 ساله سریا دادابایه گرفتار بیماری سر اپیلپسی است. او از تبابت و خواندن دور مانده حتی نام خودش را نوشته نمی تواند. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از شعبه زنان و آیله حکومت ناحیه غفوراف به آزادی گفتند که حالا برای تبابت و درس خانی جلب کردن زرینه تلاش دارند. یک کارمند این شعبه به رادیوی آزادی گفت
دخترچه همون کسلی نابالغ هست که خونه به 14 سال است. حجتاش آماده کدوسیان کمیسی طبی و تحصیل کدام به خانگی می یا من معصبه می همون وقت مراجعه کدام به همون حجتاش تیار کدوسیان.
به قبل این همصحبت آزادی برای حل مشکلات آیله سریا دادابایه یک کمیسی ویژه عبارت از مسئولان اداره های زنان، معارف، طب و جماعت تأسیس شده. آنها تا حال 2 بار از حال این آیله خبر گرفتند. مصاحبم افزود عریضه خانم دادابایه درباره دادن قطعه زمین به آنها برای بنیاد منزل نیز در حکومت بررسی شد، ولی از آن که او و مادرش در شهرک غفوراف ثبت نام نشوده رسما در زادگاهشان جماعت آفچی قلعچه ناحیه غفوراف به قید گرفته شده اند، عریضه نیز به رئیس همین جماعت برای بررسی روان کرده شده است. سریا و مادرش پنهان نمی دارند که برای یاری و دستگیری بار هم به حکومت مراجعه نکردند و سبب این را شرح دادن نمی توانند. دلبر بابایه و مدیر شعبه کار بازنان و آیله ناحیه غفوراف هم گفته بود که از حال این آیله بعد مطلب آزادی خبر یافتند، ولی جهت رسیدگی به مشکلات آیله سریا دادابایه به زودی یک کمیسیه تأسیس خواهند داد. و گفته خانم بابایه و شعبه زنان این ناحیه برای دستگیری زنهای تنها و بی سرپناه و خشونت دیده یک پناهگاه موقتی نیز تأسیس داده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف